امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید قلب و دل و روحتون بهاری باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و همراه شما و در کنار شما و خدمت آجای قرائتی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. در
خدمت شما. سلام، حالتون خوبه ان شاء الله؟ که
الحمدلله
خدا شکر. خیلی خوشحالم خدمتتون هستیم آقای قرائتی. امروز بحث خوبی خواهیم داشت با آقای قرائتی. می‌خوایم در مورد صله رحم و مهمانی رفتن‌ها و مهمانی دادن‌ها صحبت بکنیم. دعوت می‌کنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. اما فرصت عید و ایام نوروز فرصت مناسبیه برای دید و بازدیدها و مهمانی‌هایی که شاید در طول سال کمتر فرصت بکنیم این امر مهم رو انجام بدیم. در اسلام هم تأکید ویژه و فراوانی شده بر صله رحم. سوالی که شاید سوال من و خیلی از بیننده های خوبون باشه اینه که آیا منظور از صله رحم که اسلام هم تأکید ویژه کرده همین مهمانی رفتن ها و مهمانی دادن هاست، یا اینکه نه یک معانی دیگری غیر از مهمانی هم برش مترتب میشه؟ جای برات.
بسم الله الرحمن الرحیم. من داشتم میامدم، تلفونی از نفر دوم نیروی انتظامی، یعنی یکی از معاونین آقای سردار مقدم، احمدی مقدم، گفت که هنوز چهارشنبه سوری نشده، افرادی که داشتن مواد درست میکردن برای شب چهارشنبه سوری افرادی رو کشته. یعنی هنوز خلق آدم تنگ میشه که ما چرا باید پیشواز مرگ برویم. به هر حال من تقاضا میکنم که تلخ نکنید عید را. به هر حال هر کسی یه آرزوی داره، حالا شادی ما به قیمت تلخی دیگران
و هم سلب آرامش دیگران
و هم سلب تهدید. بسه هیچ سنتی در اسلام و در عقل جایز نیست احیا بشه که توش دلهوره باشه. ایجاد دلهوره کنیم، بنابراین این یک تقاضایی به عنوان که شادی ها را همراه با ایجاد دلهوره، ارعاب، ضرر رسوندن. پارسال هم چند نفر کشته داشتیم
متاسفانه،
حالا امسال هنوز چهارشنبه سوری نشده کشته داریم. چند نفر همون دارن مواد که خواستن درست کنن برای شب، خود اون مواد اینها را کشته. به هر حال این خبر تلخی بود که داشتم می آمدم به من گفته. حالا به هر حال حواسمون جمع کنیم. عید شما انشالله مبارک بشه و انشالله خدا همتون رو به سلامت بداره.
انشالله.
و اما مسئله دید و بازدید، دید و بازدید خیلی جدیه. مثلا تو قرآن میگه قطع رحم بکنید مورد لعنت خدایید. مسئله مستحب نیست. قرآن فرمود تقطع ارحامکم، کسانی که تقطع و ارحام کنم یعنی قطع رحم، قطع میکنن سر رحم و اولائک لعنهم الله،
خدا اونا رو لعنت میکنه.
آیه قرآنه قطع رحم لعنهم الله داره. خب این پیداست ای تو نیست که حالا یه کار مستحبی هم مثل زعفرون بود بهتره نبود طوری نیست.
رفتیم رفتیم نرفتیم
اتفاقه. عرض کنم بزرگ شما که جایگاه سر رحم در قرآن، معلم قرآن هم بعد از قرآن بگم دیگه، بعد از خداست. مثلا 4 تا آیه داریم و بالوالدین احسانا، 4 تاش بغل توحیده. لا تعبدوا الا اياه، یعنی فقط بنده خدا باشید، موحد باشید. بعد میگه و بالوالدین احسانا، کلمه بالوالدین احسانا بغل چسبیده به جمله لا تعبدوا الا اياه. پیداست جایگاه صله رحم خیلی جایگاه باحال. یا مثلا داریم که اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، از خدا پروا کنید، بعد میگه ارحام. در مورد خدا سوال میشید بعد میگه والارحام، در مقابل رحم هم سوال میشید که شما با فامیلات برخورد چجوری بود. اجمالا قصه رو خیلی ریشه داره. قطع رحم تو قرآن کنارش لعنت خدا اومده، توجه به فامیل کنار توحید اومده. خیلی جایگاه بالایی داره، خیلی داره و زمانم نداره. مثلا وقتی میگه و بالوالدین احسانا، شامل یه پروفسور هم میشه که مادرش بی سواد بشه. یعنی اگر بچه پروفسوره نبود که خیلی حال مادر ما فقیره، یه برنج رو قبلش میفرستیم یا تلفن میکنیم، نه خیلی پروفسور هم اگر هست، آیت الله عضو هم اگر هست، باید دست مادرشو ببوسه. باید، یعنی باید عالی‌ترین درجه احسان را انجام میده.
این همیشگی هم باید باشه.
بله همیشگی هم هست. حالا عید فرصت خوبی است برای کار. چون بله امیدوارم که بتونیم با سر رحم برکاتی هم داره. مثلا داریم که کسی سر رحم کنه خدا رو دوستش داره، مردم رو دوستش دارن، روزی زیاد میشه، عمرش زیاد میشه، سر رحم حساب قیامت آسون میشه، انسان از گناه پاک میشه، فقر برطرف میشه، از مرگ های ناهنجار انسان نجات پیدا میکنه.
حالا تو این صله رحمی که انقدر برکت داره، حالا انشالله به برکاتش هم مفصل برسیم، منظور همین دید و بازدید ها و مهمانی هایی که اتفاق میفته در ایام نوروز،
این بسترش حد اقل نشه. صله رحم از یه سلام شروع میشه که آدم بره بگه عمه جون سلام، خاله جون سلام. از یه سلام شروع میشه تو این که آدم یه خونه بخره برای کسی که خونه نداره.
آها، یعنی خونه بخره برای کسی که
خونه نداره. مثلا فامیل جمع شدیم بیم بگیم بابا مثلا حال این خونه های ارزونی که یا دولت میسازه یا تاوانی ها میسازن، بالاخره آپارتمان های کوچولو، بیم مثلا بگیم که آقا اینا مثلا الان فلان مبلغ باید بده، بیاد یکی 1 تومن بدیم، یکی 2 میلیون بدیم. یعنی پولدارا بیان مثلا 5 تا خونه بسازن، 2 تا خونه بگیرن. صله رحم که تخم چیه دو اینا که حد اقلشه. بله ببین هر کسی یه جوری وظیفه داره. خدا به پیغمبرش میگه گوسفند بکش، میگه تو باید شتر بکشی. چرا؟ برای که انا اعطینا کل کوثر، کوثر یعنی خیلی چیزی بهت دادم. حالا که کوثر بهت دادم، فصل لربک وانحر، وانحر یعنی نحر، نحر یعنی شتر. چون به تو فاطمه دادم تو باید شتر بکشی. تو بزمیش این صندوقای کمیته امداد مال طبقه 12 که یه مبلغ بندازم توش بده کسی که ماشین زیر پاش 200 میلیونه، اینم با میسته یه 50 تومنی میندازه.
آها، اون کمک تناسبی داشته باشه.
بله زشته تو سوار ماشین 200 میلیونی شدی و 50 تومن میندازی صندوق کمیته امداد. صندوق کمیته امداد تو چیز دیگه. صندوق کمیته تو اینه که مثلا یه چک بکشی تمام دخترای بی‌مزاحمت فامیل رو همه رو جهازش جور کنی. تو سوار ماشین 200 میلیونی شدی، 50 تومن اندازی، 50 تومن مال ایناست که عرض کنم بازشون، هر کسی یه جوریه. ما یه وقتی با مقام معظم رهبری زمان که رئیس جمهور بود رفتیم سفر خارج،
بله،
وارد پاکستان که شدیم تو فرودگاه دیدیم توپ در کردن، منم خواب خبر نداشتم و گفتم چیه، گفتن رسمه که رئیس جمهور که اومد 21 توپ مثلا بزنن. گفتیم عجب، گفتیم مثلا رئیس مجلسی، رئیس جمهور چی، هر کسی یه شرط. گفتم آقا ما تنهایی بیم چی؟ شوخی کردن با من، گفتن تو تنهایی تیرکمون. یعنی به هر حال یه وقت یه کسی سوار یه ماشین قراغه شده، خب این 50 تومن 100 تومن یه پول خوردی میزه، اما افراد پولدار که سر هم میکنن اگر مشکل فامیل حل نکنن این به وظیفه‌شون شاید عمل نکرده.
آها، این خودش نکته جدیه دیگه. یعنی تو فرمشد حاج آقا اگر ما رفت آمد میکنیم، دید و بازدید میکنیم، اگر کمکی از دستمون بر بیاد، اگر این کمک رو انجام ندهیم ممکنه حتی اگر این دید و بازدید اتفاق بیفته ولی قاطع رحم باشیم.
قاطع نمیتونم بگم، این اون نیست که اسلام میخواد. ببینید گاهی وقت آدم میدونه که این اون نیست، اسلام اینو نگفته. اسلام میخواد حل مشکلات، مثلا داریم که در روایت داریم که اصل رحم کنید شهر آباد میشه. خب با نگاه به عمه که شهر آباد نمیشه، با نگاه به عمو و دایی و خاله که شهر آباد نمیشه. یکی میگه اصل رحم کنید شهر آباد میشه یعنی چه؟ یعنی اگر پولدارای که رفتن تو روستا فامیلاشون رو ببینن، میبینن جاده کمه، بگن خیلی خوب با یه پیمانکار جاده رو اسفالت کن، مسجدش خرابه، حسینیش خرابه، مدرسهش خرابه، درمونگاهش خرابه. یکی میگه برسه، یکی میگم استنباطه. وقتی در روایت داریم سر رحم کنید شهر آباد میشه این چه؟ با تخم کدو شکسته که شهر آباد نمیشه، همه فامیل بشین تخم کدو بشکنیم شهر آباد نمیشه. که حدیث میگه شهر آباد میشه پیداست که مثل مثلا میگن که انتظار الفرج افضل الاعمال، حدیثه.
بله.
کسی اگر منتظر آقا امام زمان علیه السلام باشه بهترین اعمال کرده. خب اگر واقعا انتظاره باید بگه، حدیث باید تو باشه بگه انتظار الفرج افضل الحالات، چون انتظار یه حالتیه، من نشستم منتظرم، خب یه حالته. ایشون میگه انتظار الفرج افضل الاعمال، یعنی کسی که منتظره باید پاشه تکو بخوره، یه حرکتی انجام بده. شما که منتظر مهمونی هستی پا میشی برنج رو پاک میکنی، سبزی رو خرد میکنی، غذا رو سرخ میکنی، اتاق رو فرش میکنی، جارو میکنی، پس پیداست عمل. انتظار عمله. اگر انتظار حالت بود خب حدیث نمیگفت افضل الاعمال انتظار الفرج، میگفت افضل الحالات. اینی که میگه در روایات میگه اگر سله رحم کنید شهر آباد میشه، پیداست توی دید و بازدید باید آبادی بشه،
باید اتفاقی بیفته،
باید اتفاقی بیفته. بگه نه من برم خونه عمه تخمه بشکنم، برم خونه خاله نمیدونم میوه بخورم، این دید و بازدید بد نیست، منتها اینا حد اقله، مثل گونی. گونی فرش نیست، منتها حقیقتا که آدم خاکی نشه،
یه بستریه در واقع برای کمک کردن.
ما گونی و موکت رو میندازیم ولی این فرش اساسی نیست، این برای که آدم خاکی نشه. فرش اساسی فرشیه که بعدن رو موکت میفته.
خیلی خوب، خیلی خوب که از حال هم با خبر بشیم، هوای همو داشته باشیم، دست همو بگیریم. خیلی خوب. حالا سوالیه،
حالا لازم نیست پولدار باشه دا.
هر کسی در حد توان خودش.
پریروز یک فیلم پر کردم دانشگاه تهران، تو مسجد دانشگاه پیش نمازم یه فیلم پر کردم، اسم کردم که این فیلم رو تکثیر کنن. در 20 دقیقه صحبت کردم، گفتم شما دانشجوها اسمش بزنید پیام دانشگاه تهران.
خب
شما دانشجو وقتی میرسه سر رحم، خب تو دانشجوی تهران هستی، این پسر راهنماییه، بگو آقا زاده بیا تو درسات مشکلی نداری، اگر مشکل داری تا اینا تخم میشکنن و گپ میزنن بریم من کمک دستت کنم. یعنی ما یکی دو ما دیگه اردیبهش بحثا شروع میشه، یعنی امتحانا. خیلی از بچه‌ها درسشون رو خوب یاد نگرفتن، ممکنه تو امتحان رد شن. شما دانشجو هستید، تو فامیل هستید، صدامون بزن، دختر صدا دختر بزنه، پسر صدا پسر. بگه بیاد من این دو سه روزی که اینجا هستم، روزی یه ساعت بیاد من این درسایی که مشکله بهتون حل کنم. دانشجو پول نداره. ولی میتونه. ماشین خوب اون نیست که خودش گاز بده بره. ماشین خوب اینه که ماشین قراضه رو بوکسل کنه. دانشجو کمه که علمی بکنه. یا مثلا فرض کنید گاهی هم آدم پول نداره ولی میتونه دلالی کنه،
یعنی اعتبار داره.
اعتبار داره، مثل گچ. گچ میتونه دو تاجر به هم بچسبونه. خودش کاریه،
یه واسطه.
تو قرآن یه آیه داریم میگه یا خودت پول بده یا اگر پول نداری بده دلالی کن دیگران پول بدن. ولا یحض علا حزه با جیمی و سادزاد، ولا یحض علا طعام مسکین. یه آیه دیگه داریم ولا یحاضونه حزه با جیمی و سادزاد، یعنی دیگران تحریک کن. افراد اصلا خودشون آه در بساط ندارن، اما چون آبرو دارن، ریش سفیدن، محبوبیت دارن، میتونن از دیگران پول بگیرن یه مشکل رو حل کنن.
حل کنن.
ولا یحض علا طعام مسکین. ماه رجب یه دعایی هست که دستشون به ریش رو میگیرن همچی میکنن. یکی ریش نداشت، ریش به قدیر گرفت همچی کرد. حالا گاهی وقت آدم خودش پول نداره ولی میتونه پول از کسی بگیره.
بسیار خوب. یه سوال دیگه هم من بپرسم بعد انشالله وارد آسیب‌های مهمانی بشیم و از برکات مهمانی از شما بشنویم. حاج قرائتی، وقتی تو این دید و بازدیدها اون حریم‌های شرعی و ضوابط دینی شاید رعایت نمیشه، لذا بعضی از خانواده‌ها ابا دارن که این رفت و آمدها اتفاق بیفته، نمیدونم چیکار باید کرد که همین دید و بازدید و صله رحم اتفاق بیفته و هم اینکه این آسیب‌های رفت و آمد با بعضی از این خانواده‌ها که در این دید و بازدید عرض کردم اون ضوابط رعایت نمیشه گریبانگیر ما نشه.
ببینید از نظر فقهی داریم که از همه مراجع هم پرسیدن که ما میخوایم بریم صله رحم، میدونیم گناه خواهیم کرد. اگر آدم یقین داره که تو این دید و بازدید گناه میشه، خب این مشکل رفته نشه. ولی فامیلا انقدر هم دیگه رو دوست نداریم که مثلا نیم ساعت یه ساعت جلسه رو به گناه کشیده نشیم. مثلا از سر سفره تو ایران نادره ولی خب ممکنه پیدا بشه، سفره شرابه، بگی خب من میرم ولی شراب نمیخورم. اصلا داریم اگر سر سفره شراب هست ولی شما نخوری، نشستن سر اون سفره حرامه ولی شما شراب نخوری. یا یه جای قمار بازی میکنن، داری میگر بشینی نگاه به قمار اونها بکنی که بازارشون گرم بشه، با همین مقدار که تشویق میکنه اون گناه کرده. اینا مقدار مربوط به شعوره. من دو تا آدم بیشعور دیدم در آمریکا، دو تا خواهر پولدار، یکیشون بیهجابه، یکیشون هم حجاب داره، پدرشون هم اصفهانه، گریه میکنه که من دو تا دختر دارم آمریکا با شوهراتون. سال یه بار اون میگه نه من اگر بیام باید بی حجاب بیام. حالا که میگه نه حجاب سر کو پرتم، یعنی خواهرش رو از دست میده، باباش اصفهان داره گریه میکنه. این 100 گرم روسری رو ولو برای یه سر سر کن که فامیل به هم نخوره، چقدر زن بود رزل باشه. این حاضر بشه پدر پیرمردش اشک بریزه،
دلش بشکنه
و دو تا خواهر تو یه کشور غریبه چند سال ملاقات نکردن هم دیگه رو گیر دارن سر یه روسری. ببینید اینا پستیه دیگه، اینا نه روشن فکریه، نه عقل، نه وحیه، فقط رزالته، خباسته. بالاخره حالا ایشون میاد اینجا یه کاری بکنه که فامیل از دست ندید. بالاخره این لذت ها بعدش آتشه. لا خیر فی لذت من بعد النار، این لذت ها بعدش آتشه. بعد حریم نگردش. وقتی طرف مقید به نمازه، مثلا بساط نماز، من تو بعضی از فرودگاه های خارج اروپا دیدم که کنار کلیسا یه جار دیوار گشتن گفتن مسجد مسلمان ها. بالاخره توی فرودگاه هم مسیحی هست میره تو کلیساش، هم مسلمان میره تو مسجد. ما بود امکانات دیده بازی رو جوری بودیم که هر کس با هر سلیقه هست، چطور مثلا الان در گاراژی میذاریم بره خونه، ولی ممکنه خودمون ماشین نداشتیم بریم. بالاخره من ماشین دارم، مردم مهمونام ماشین دارن. یا در شوی فرنگی ممکنه بگه من نیاز ندارم، ولی بالاخره تو مهمون ها افراد هستن درد پا دارن نمیتونن. به هر حال در گاراژی ولی ماشین نداریم نیازه. شما کپسول آتش نزنید ولی آتش نگرفته، ولی میگی مبادا یه وقت آتش روزی بشه یه کپسول احتیاطا خونت میذاری.
بله.
چطور به مسائل دیگه احتمال شما باید یعنی ما باید تعطیلات رو جوری کنیم که افراد صله رحمشون به دین فروشی به گناه کشیده
نشه.
حالا اگر خودمونم مثلا فرض کنید که اونطوری که اون میخواد نیستیم، خب نباش، اما بذار منم راحت باشم. من کاری وقتا میرم یه جای سخنرانی کنم، بعضی خانمای فوکلشون بیرون است و میگم خانم من به شما نمیتونم اجبار کنم فوکل تو کن، ولی یه چیزی به شما بگم، شما اگر فوکل تو باشه من راحت میتونم به شما نگاه کنم، اما اگر فوکل تو نباشه من اذیت میکنم. بالاخره من در این جلسه سخنران و استاد شما که هستم، که چرا حاضر نمیستی؟ مثلا تو اومده سر کلاس من میخوای از حرف من استفاده کنی، ولی من زرج میدی. خب یه کار کن که منم راحت درس بدم، شما راحت گوش بدی. یعنی اینا دیگه
یه جور احترام گذاشتن به طرف مقابل. واقعا
یه جنازه یهودی رو میبردن پیغمبر تو جنازه من پاشد وایست. بعد نشد گفتن یا رسول الله این یهودی بود، شما به احترام یهودی وایستید؟ گفت انسان که بود. خب یه جنازه انسان دارم میرم من نشستم، خب پاشد تکون بخور. ببینید گاهی وقتا تو یه اتوبوس ولو این نمیشناسمش، بالاخره دیدی که زنه بچه بغلشه سالمنده، خب پاشو تو جوون رو جا داده بون. اینها به هر حال ما باید تو صله رحم ها کاری نکنیم که افراد مذهبی و مقید زجر بکشن
سختشون
یا مجبور بشن رابطه رو قطع کنن. یعنی آدم نگاه کنید تریاکی ها یه تریاکی درست بکنن، با کسی رفیق میشن تریاکیش میکنن. ما در کارهای خیر باید یه آدم خیر رو به کار خیر وادار کنیم، نه مانع خیر باشیم. در قرآن میگه مناع للخیر، کلمه مناع یعنی یک کاری میکنه که این بالاخره اگر به سبک قرآن پیش بره بیم فامیلا 80 نفره دست به یک کاره میزنیم 80 نفر 10 تاشون میگن ما نمیتونیم بریم تو این مهمونی. صله رحم هست ولی اینا بد جوری هستن، وضعشون خوب نیست، من نمیدونم چرا شما 80 تا آدم و 70 تاش میکنید. یه حدیث هم بخونیم، میگن اگر میخواید ببینید کی بی عرضه، بی عرضه کسی که رفیق نگیره، یعنی برخوردش جوری است که
کسی باش دوست
نشه، کسی باش دوست نمیشه، چون بس کی زمخت و بد اخلاقه. رئیس بی عرضه که میگن رفیقاش هم دست بده، این خیلی بی عرضه. ما داشتیم، بله ما داشتیم آدمی تو مسئولین که رفیقای خوبی داشته، اما تو به مرور زمان هی رفیقش از دست داده، ادام داره، ولی خب ارزه نداشت که این رفیقاشو نگرده. شما فامیلید ارزه ندارید مثلا فامیلای مذهبی رو جذب کنید، یا فامیلای مذهبی حالا یک کسی میاد تو خونه ناجور هم هست، حالا اون رو ما باید سعی کنیم هم دیگه رو جذب کنیم، هم اونی که البته مردم که همه مسلمونن، حالا یکی تقیدش پر رنگ یکی کم رنگ، تو ایده بی ارزه نباشیم در یک کلمه.
بسیار خوب،
بی ارزه نباشیم با محبت. یه خاطره دارم بهتون بگم، یه پیرمرد ریش سفیدی بود 80 سالش بود، میگفت که تو ماشین خط بغداد نشسته بودم، این قصه رو من جوونی شنیدم زمان قبل از انقلاب.
بله
میگفت تو ماشین خط بغداد نشستم، یه خانم سوپر دلوکس خیلی بد حجاب اومد بغل من نشست، من تو دیدم من با ریش سفید او ایتوریه خواستم پاشم، دم همه صندلی‌ها پره، نشستم اتوبوسی ها میخندن. میگفت که خب ما یه خود خودمون جمع کردیم و دو سه سانتی کتفمون هم چی کردیم که بدن به بدنشون نخوره، چون بدن به بدن بخوره حرامه، ولو بدن به بدن غیر مسلمان، غیر مسلمان بشه دست دادن مرد با زن حرامه، ولو طرف کافر هم باشه، به زن کافر هم، به مرد کافر هم، زن و مرد کافر هم نمیشه.
ایشون روشون هم برگرد؟
بله نه رو میگفت چه میکه همچی کردم که به اتوبوس ها بگم این مال من نیست. میگفت شاگرد چوفر اومد بریتو بگیرم، من بریتم دستم بود، تو که بریتم دستم بود مثلا همچی. یه مدتی گفت آقا دستتون پیش گرید، خانم بریت شما رو حساب کرد. میگفت ما خجالت کشیدیم که ما به این خانم پوش کردیم، این پول بریتو من هم دار. گفتم خانم ببخشید، اختیار داری، شما پدر روحانی ما هستیم، احترام شما هم روحانی هستید هم پیرمرد هستید، احترام شما به واجبه. هیچی درست نشستیم. ببینید این همه ما باید ایرقمی داغل باشیم، یعنی بتونیم با یک برخورد طرف را یا اصلاح 100% یا اصلاح 100%. یه دید و بازدیدها باید فقر برطرف بشه. خیلی مهمه. مثلا 75 میلیون جمعیت، حالا شما بگو 10 میلیونش بچه، 5 میلیونش پیرمرد و بیمار و فلان، بالاخره 60 میلیون آدم هر کدوم 10 تا دید و بازدید دارن. میشه 600 میلیون دید و بازدید. 600 میلیون آدم دید و بازدید میکنه و غیر از سفرها اینا، اینا که تو شهر تو روستا هم دید. توی 600 میلیون چند تا جوان دوماد کردیم؟ چند تا دختر جهادیه دادیم؟ چند تا از این خواهد؟ 1 میلیون ما معلم داریم تو آموزش پرورش، 5 میلیون هم تقریبا دانشجو داریم. بگذاریم از طلبه های جوان، بگذاریم از اساتید دانشگاه، ما میلیون ها آدم فرهنگی داریم که این میره تو خونه گپ میزنه و میتونه تو گپش خیلی وقتا طرف یه اشکالی داره، میگه مثلا من یه همچه گیری دارم، میشه گفت خب گیره تو بنویسم، من انشالله جوابشو میپرسم بعد میگم. تو دیدن میگم آقا اشکال چیه؟ میگم یه اشکالی داره، یه اشکالی داره. آخه اشکالی که میده تو مغز مثل تیغیه که میده تو پا، تیغ که میده تو پا دیگه آدم نمیتونه را بره، یه اشکالم که رفت تو مغز دیگه آدم درست نمیتونه فکر کنه. یه اشکالی داره، حالا با دین، به قرآن، به هر که، اشکالشو یادداشت کن. شما تحصیل کرده ای، اون بچه روستایی یا شهری دستش به فرهیختگان نمیرسه، ولی تو یا معلمی یا عمر تربیتی هستی یا طلبه یا استاد دانشگاهی دانشجو هستی، شما دستتون به اینترنت و نمیدونم فاکس و تلکس و اینا هست. بگو خیلی خوب زنگ بزن به یکی از این اسلام شناسا یا یه همچی شبهه‌ای پسرم اومد داشت، جوابش چیه؟ مثلا یه مثال میگه، اینکه چرا مثلا زن باید دختر باید 9 سالگی نماز بخونه، چرا پسرها 15 سالگی، دخترها 9 سالگی؟ حالا یه دختر بچه تو فامیل
این سوال داره،
این سوال که خب شما جوابشو نداری بگید دختر 9 ساله پسر 15 ساله. البته پسر به تکلیف بسه که الان پسرها 13-14 سالگی معمولا به تکلیف بسه. اینو یادداشت کن، برو بیرون زنگ بزن که آقا یه سوالی دختر فامیل که جوابش چیه؟ جوابای مختلفی ممکن داشته باشه. اول بگیم که گفتگو با خدا ارزش یا ضد ارزش. اگر ارزشه به شما خدا احترام قائل شده. مثل بستنی میخوام بدیم، بگیم اول به دخترها بستنی بدید. یه دختر رو بگی آقا چرا به ما اول بستنی دادن؟ خب بستنی دادن به مهمون یه ارزشه، گفتگوی با خدا یه ارزشه، این اول به تو دادن. یک. دوم، دخترها 1/4 عمرشون نمیتونن نماز بخونن. اسلام خواسته اون مقداری که کم بوده جبران بشه، گفته چند سال زودتر نماز شروع کن، چند سال زودتر نماز شروع کن. شاید این جبران او باشه، نمیدونم، شاید. در حال یا مثلا میگه چرا اسلام گفته دست دزد رو قطع کن؟ حالا یه بدبختی فقر بهش فشار آورد یا قالیچه دزدید، شما 4 تا انگشت قطع میکنی، خب این نابود میشه، دیگه کسی دخترشو نمیگیره، به پسر زن نمیدن، این قانون خشن برای چیه؟ خب اینو تو جلسه دید و بازدید میگن، اینو یادداشت کن برو بیرون. الو سلام علیکم، ما تو فامیل امروز همچی اشکالی کردن، جوابش چیه؟ جوابشو بگیر. اسلام نگفت هر که دزدی که 26 تا شرط داره، هر که دزدی کنه حتما باید قفل بکشه، ولی کسی از خیابون، تیمچه، حمام، پادگان، حسینیه، دانشگاه، مسجد، مدرسه، اینجا که درش بازه کسی دزدی که دزد هست میگیرن،
ولی مجازاتش قطع چارنگوش نیست،
چارنگو باید حتما قفل بکشه. شرط دومش اینه که دو تا آدم عادل ببینن، تو اگر عادلی میبینی داره قفل میکشه چرا نهی از منکر نمیکنی؟ ای پیداست دوز مسلحه و جامعه خفقانه، یعنی جوره ترس دادن چیزی نداره. خب اگر ناامنی به اینجا رسید که دوز روبرو افراد عادل جامعه قفل میکشه و افراد عادل جوره ترس دادن ندارن، خب بازم رحم کنی. سوم، با دوز قانون به گوشش خورده باشه. اگر دوز بگه من آیه از سارقه و سارقه به گوشم نخورده، اگر میدونستم دستم قطع کنه دوزم دستش قطع نمیکنن، زمان قحطی باشه، نون باشه، مال شریکش باشه، مال
شرایط همه باید دست به دست هم بده که این اتفاق بیفته.
شما اینو تلفنی یا گیر بعد تو بازدید بگو دختر خاله، پسر عمو، شما یه اشکالی تو اون جلسه کردی، من رفتم اشکال شما بررسی کردم، میخوام جواب بدم.
اینو میگن سر رحم.
خیلی خوب.
یعنی جهازیه توش باشه، دوماده توش باشه،
خونه دار شدن توش باشه،
کمک علمی توش باشه،
کمک اعتقادی توش باشه.
بله. یعنی ما ببین الان یارانه ها رو میگن هدفمند کردیم. خب تعطیلات یه دم هدفمند کنیم.
اینکه دو بازی دام هدفمند بشه.
آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی رو
خدا رحمتشون کنه.
از اولیای خدا بود. ایشو وقتی می‌خواست وضو بگیره، شنیدم که کتشو برد داشت کمرش هم خمیده بود. دلا دلا می‌رفت پا گلدونه وضو می‌گیره. میگم من می‌خوام این آب هدفمند بشه. حالا که من وضو می‌گیرم این گلم سیراب بشه. یعنی ما تو این سفرها دلمون برای همدیگه بسوزه. اصلا مثلا صدقه میدیم چرا برای سلامتی خودت میدی؟ خب سفرم ممکنه خطرم میدونم، برای سلامتی همه مسافر رو بده. چرا میگی صدقه بدم برای سلامتی خودم، برای سلامتی همه؟
مبلغ از خودمون کم میشه.
نخیر مبلغم زیاد نکن. همون یک ریالی هم که میندازیم میشه یک ریال برای سلامتی من، یک ریال برای سلامتی ما، یک ریال برای سلامتی کل کره زمین. نیت که محدودیت دادیم، پول ما کمه. نیتم که کم نیست.
زیارت هم میریم برای همه دعا بکنیم.
زیارت میکنیم. اصلا در نمازی که از برکات نماز همینه که من تو نماز نیست. نمیگیم اهدنی. خدا من هدایت، میگیم اهدنا. هم السلام علیه تو نماز نیست، میگیم السلام علینا. ایاک اعبد و ایاک استعین تو نماز نمیگیم ایاک نعبد. نستعین. یعنی یک همتی انگار نماده هم هست. اسلام دین جمعیه. اسلام دین زمین
همه رو سهیم بدونیم،
همه رو سهیم بدونیم، دلون برای همه بسوزه. از فرصت ها استفاده کنیم. چین بودم، رفتیم ماشین رو پارک کنیم، یه پیرزن روی چارپای نشسته بود، همه موهای سر سفید، پیره پیر، شاید 90-80-90 سالش بود. تا ما پارک کردیم سوت کشید، علامت ده اینجا پارک نکن. گفتیم میگه این پلیسه. گفتن چین از پیرای که حال کار ندارن میگه روی چارپایه بشی سوت بکش. ببینید اینا آدم قصه میخوره که سر کفار ایرقمی از وقتشون استفاده میکنن. پیرزه نه هیچ کاری هم نداره، ولی خب میتونه سود بکشه که اینجا پارک نکن. این که ولی یه وقتی سربازا رو میگرفتن، طلبا رو میگرفتن برای سربازی،
بله،
زمان شاه برای که حوزه علمیه رو بشکنن، گفتن طلبا رو بگید ببرید پادگان. او زمان آقای رفسنجانی هم گرفتنش، آقای هاشمی رفسنجانی. امام یه چیزی گفت، گفت نه آخوندان نه تو پادگان. گفت ما از خدا میخواستیم شما طلبا رو ببرید تو پادگان، به سربازا بگیم شما کی هستید. گفت او پس اینا اگر برن تو پادگان افشاگر خواهم چه پسنن دیگه. یعنی این کلمه امام همه آخوندان رو آزاد کرد. او زمان خب منم قد بلندی داشتیم، اونو به درد سربازی میخوردیم، اونو دیدیم میگیرنمو. منم کاشی و شجاع دیگه. عرض کنم با حضور شما که تو خونه بیرون نرفتیم، یه رفیق داشتیم، یه قدش کوتاه بود. پیش گفتم ببین تو برو بیرون. گفت منم میگیرن. گفتم آخه تو با قد کوتاه دار نمیگیرنه. گفت ببین میگیرنه، میگن بشه عدس پاک کن. سرباز کوتاه برای عدس پاک کرده که میازه
مشکل نداره.
ببینید این که انسان از هر کسی یه استفاده بکنه. ما میتوانیم تو این 60 میلیون میشد 600 میلیارد، 600 میلیون.
بله.
تو
دو بازدید ها برفت و آمد.
اگر هر کسی 10 تا دید دو بازدید داشته باشه، از این 75 میلیون 15 میلیون شون هیچ چی. 60 میلیون که رو پان میدن، 60 میلیون هر آدمی 10 تا میشه 600 میلیون ملاقات. تو 600 میلیون ملاقات خیلی میشه استفاده کرد
و خیلی خیلی برکت داشته باشه.
من شنیدم، حالا این کارشناسا باید بگن، شنیدم خداوند توی یه دیوانا به قدر انرژی گذاشته که میشه یه شهر رو برق داد. بذار یه خود روشتر بگم، حالا این مربوط به من اصیل ملموس بگم که الان خورده شیشه چه میکنه؟ نه کارخونه شیشه. خورده آهنا زوب آهن، خورده نونا گاوداری. الان شهرداری چیزا رو بازیافت میکنه.
بله.
آب فاضلاب رو تصفیه میکنن برای کشاورزی. خب پس اگر خورده کاغذا شد مقوا، خورده شیشا شد شیشه، خورده آهنا شد آهن، خورده نونا شد شیر، فاضلاب شد آب کشاورزی، وقت ما از عمرمون به اندازه خورده شیشه نباید استفاده کنیم. یه قصه بگم. حدود 40 سال پیش طلبه جوان بودیم، آیت الله عظمای مکارم از ما دعوت کرد، گفت که میخوام یه تفسیر بنویسیم، منتها نه ایام تحصیلی، ضرر به درس و حوزه نخوره، ایام تعطیلی، مثلا چهارشنبه شون حوزه تعطیلی، دانشگاه تعطیلی، پنجشنبه صبح، جمعه ها، تابستون که ایشون هر جا میرفت، حتی ایام که ایشون تبعید بود مهاباد، میگه هر وقت تعطیلیم بشین تفسیر بنویسیم. ما ده تا بودیم خدمت ایشو بودیم، 5 تاشون مرحوم شدن خدا رحمت کنه، یکیشون شهید شد. عرض کنم که از تعطیلات 27 جلد نمونه نوشته شد که الان شاید 70 بار 60 بار چاپ شده بود، به چند زبان دنیا ترجمه شده،
مثلا خورده های وقت
بود. ببینید ای آیت الله مکارم عرضه داشت از پاره وقتا
تفسیر نمونه ساخت،
آرشگاهی آمد ریشه امیرالمومنین اصلاح کنه، لبات کم خورد، گفت یا علی لبتو نگردار، موی رو لبو من قیچی کنم، فرمود لبمو نگردارم موی رو لبو قیچی کنه، یه سبحان الله عقب میفتم. پیامش چیه؟ یعنی از ثانیه ها باید استفاده کرد. به هر حال افرادی هستن افسردن، بشینیم چرا افسرده، چرا افسرده، بشینیم باش حرف بزنیم. اگر تو فامیل 4 تا افسرده رو شاد نکنیم، 4 تا دل خوش نکنیم، که نمیشه این کار کرد. یه خاطره بگم بهتون،
بخواد رو خاطره بذاریم بعد از قرار روزانمون، ان شاء الله برگردیم دوباره خاطره رو بشنویم.
که قصه چیز یادتون نره، قصه تبر رو برای اینا،
تبر رو خیلی خوب
یادم بیاره، قصه تبر میپرزه
حتما که ما اونور ان شاء الله وقت موثرتری داشته باشیم، هم خدمت شما هم خدمت اجرای قرائتی باشیم. اون چیزی که از فرمایشات حاج آقا من متوجه شدم که خیلی هم تأکید داشتنشون، هم از وقتمون و از عمرمون و از فرصتمون درست استفاده بکنیم، و هم اینکه این دید و بازدیدها و مهمانی رفتنها حداقل سری رحمه، انشالله یک بستری بشه برای همدلی و دستگیری از هم، و انشالله سال جدید سال همدلی باشه برای همه ما. صفحه 264 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 32 تا 51 سوره مبارکه هجر از سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما بخش دوم گفتگو با حاج قرائتی رو خواهش میکنم از دست ندید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم.
اللهم صل على محمد محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونطور که جای اشاره کردن توی کارهای خیر توی دعاها همدیگر رو سهیم بکنیم. خیلی ها امسال ایام نوروز عازمه، مشهد مقدس هستن. از همینجا سلام میگیم به امام علی ابن موسی رضا. خواهش میکنم هم مشهدی های عزیز، همونهایی که زائر امام رضا علیه السلام هستن، اونهایی که زائر کربلا هستن، اونهایی که عمره مشرف میشن، مشرف میشن مسجد النبی، حتما دعا بکنن هم ما رو و هم همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا رو که از صمیم قلب به همه شما التماس دعا گفتن. این آخرین جلسه سال 91 ماست. جای دعوت که خدمت شما هستیم. در سال جدید هم انشالله خدمتون خواهیم بود و براتون آرزوی توفیق میکنیم. یک نکته از این صفحه بشنویم و بعد هم خاطره تبر رو بگید و انشالله جمع بندی مباحث رو داشته باشیم.
این صفحه که خونده شد، قرآن یه جمله داره میگه و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانم. خداوند میگه من کینه رو از دل اینا برمیدارم، هم میشن برادر. و روزهای آخر ساله بید کینه در دل ما نباشه. حالا فوش داره ببخش، خیلی مهم آدم ببخشه. نه، یه خود روحمون بزرگ باشه. به ما بی‌اعتنایی شده، دعوتمون نکردن، رفتم دیدنشون بازدید نمیدن، کمک خواستیم کمک نکردن، بلکه به هر دلیلی حق یا ناحق شما از دست فلانی ناراحتی، ببخش. اگر کینه رو ببخشیم و خداوند ظرف رو اگر بشوریم خدا شیرش میکنه. تو قلبی که کینه هست خدا به این قلب نظری نداره، اما اگر قلب صفا داشت، قلب سلیم، قلب منی،
خدا توجه ویژه میکنه.
بنابراین این نزعنا ما فی صدورهم، این جمله بود فی نهایه.
و خاطره تبرم بگید تو جا من.
خاطره تبر رو یه وقت تو شبکه یک هم من گفتم، حالا بعد نیست برای که میخوام بگم چطور از هیچ چیزی درست میشه. بله. تو جلسه فامیلی شخص اومد پلو حضرت گفت که یه کمکی به ما کن، چون من پول میخواست مثلا. حضرت اومد برو تو خونت یه چیزی بفروش، نیاز نداشته باشی به اینکه از کسی پول بگیری. گفت خونه من هیچی نه. گفت برو نگاه کن. گفت آقا من فقیرم مثلا. گفت برو ببین یه چیزی هست. این ناراحت شد و رفت تو خونه، یه پلاسی، حالا یه نمد پاره ای برداشت آورد و گفت یا رسول الله خونه من اینه، سرمایه من اینه. هی میگم نیست، شما میگی برو بیاد. حضرت یه نگاهی به این پلاس کرد و بعدها گفت چقدر میارزه؟ گفتن هیچ، یه تومن، یه درم. فهمون کی سر اینو بخره؟ من بخرم. یکی خرید، یه درم داد. یه درم داد به صاحب نمد که این خونه آورده بود. گفت برو یه سر تبر بگی بیا تو. دسته نه، فقط سر تبر.
سرشون.
رفت یه سر تبر خرید، آمد و داد به پیغمبر. گفت اینم سر تبر. حضرت فهمون که شما اصحاب هیچ کدوم دسته تبر ندارید. چوبی که دسته تبر باشه.
بله.
یکی گفت آقا یه دسته تبر ما داریم تو خونه. گفت برو بیا. آورد خود پیغمبر دسته تبر تو سر تبر جاسازی کرد و محکم کرد و گفت این ابزار تولید، برو تو فیزان بکش. ببین چه جوری ایجاد اشتغال میکنن با فروش پلاس، با اینکه خود پیغمبر مسئول بشه اینو بفروشه، بعد این پولش تبدیل به سر تبر بشه. یه نفر دیگه کمک کنه دسته تبر بیاره، خود پیغمبر نجار شه این دسته و تبر رو به هم چفت کنه، بعد بگه ابزار تولید. چی به ما میگه؟ میگه میشود دوستو با هم بشیم یه مشکل رو حل کنیم
با هم فکری.
بله.
بسیار خوب. حاجی قرطی، شاید خیلی فرصت نداشته باشیم من این نکته رو عرض بکنم که حسن ختام بحث امروز ما هم باشه. یه وقتایی مخصوصا ایام نوروز که میشه مهمانی ها زیاد میشه و مکرر رفت و آمد ها و دید و بازدید ها، مخصوصا حالا بعضی از اماکن سیاحتی و زیارتی مهمون های بیشتری رو خانواده ها شاید متحمل بشن، وقتی خانوم های وقتی گلایه میکنن از شدت تکلفاتی که بالاخره وجود داره، شاید این به خاطر اینه که ما آداب مهمانی رو اونگونه که باید و شاید رعایت نمی کنیم. از نگاه دین آداب مهمانی چیه؟ این حسن ختام بحث امروز ما باشه.
اول که مهمون خیلی وانیسته، حدیث داریم که مهمون دو شب مهمونه، شب سوم دیگه میشه صاحب خونه. این تو دو شب پذیرایی کنید. یک مسئله دیگه این که روایت داریم، دیروشب دیدم فرشب تو کافی که اگر کسی شما رو دعوت کرد بچهاتون رو به خودتون نگیرید، چون بالاخره الان خیلی ها از بیرون غذا میگیرن، آدم ها رو میشورن، اتاقا صندلی ها حساب کتاب داره. اگر شما رو دعوت کردن بچهات رو به خود این سبون که اگر مهمون خودش آمد تو هرچی هست بهش بده، اگر دعوتش کردی خود رو به زحمت بنداز، اما اگر خودش آمد. چهارم اینه که وقتی وارد هر جا شدی هر جا صاحب خونه گفت بشین، صاحب خونه میگه اونجا بشین، بگو نه من اینجا میشینم. حدیث داریم صاحب خونه میدونه کجا بشینی، ممکنه اونور یه مشکلاتی داره میخواد شما رو رود ای بر بشه. یعنی ببینید دو شب مهمون بیشتر نباشه، بچه اونو نبریم، اگر خودش آمد لازم نیست زحمت بکشیم، هر چی هست تو خونه بخوره، اگر دعوتش کردیم مایه بذاریم. از مهمون کار نکشید.
یعنی چی کار نکشید؟
یعنی مثلا میگیم مهمونه، میگیم آقا ببخشید ظرفا رو استکانا رو بشور، اتاق جارو کن. به مهمون کار نگید بکنه. این علامت حدیث داریم علامت نامر اینه که آدم مهمون دعوت کنه بعد به مهمونه بگه این کارا رو بکن. از مهمون کار نکشید. اینم یک عرض کنم به حضور شما که
خدای خودش تمایلش کمک بکنه
طوری نیست، اشکال نیست. یکی به حضرت امیر گفت دوست دارم بیای نهار خونه اون، مثلا گفت به سه شرط میام. یک، از بیرون چیز تهیه نکنه، هر چی تو خونه هست. دو، هر چی تو خونه بخل نکنه، خانمت هم به زحمت نندازه. چون گاهی وقتا ما به خاطر مهمونی ها زنمون اذیت میشن،
بیشتر فشار رو اونم متحمل میشن.
و یکی هم یه خورده تنوع کم کنیم، پذیرایی مثلا حالا غذا هست با یه رقم خورش، دلیل نداره چه رقم خورش، چه رقم آجیل، چه رقم، چه رقم. اینو ما خودمونم گیر میگذاریم خودمونم. یه شعر از قدیم من اینو، یعنی چند ساله با این شعر آشنا شدم، خیلی من اهل شعر نیستم ولی شعر خیلی به دلم چسبیده. تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. قرآن یه آیه داریم میگه و ما انا من المتکلفین، من اهل تکلف نیستم. دلیل ندارم من مثل او حرف بزنم، من به زبون خودم حرف میزنم. بعضی دوست دارم مثل او حرف بزنم، لباسشو مثل فلانی باشه. تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد دوستان. مهمونی ها رو
که وقتی یه اتفاقی هم میفته جایی، مهمونی ها غذای خوبیه که هم برای دین ما هم برای دنیای ما و دیگران مفید باشه، ولی متاسفانه می شود صحنه منازعات سیاسی که نوعاً به غیبت و تهمت و افترا و این آلوده میشه.
توی مهمونی ها سعی کنیم گناه نکنیم، دختر پسر مخلوط نباشن، دختر اون ور بشینن، پسرها ای ور، اونا یه اتاق، اونا یه اتاق، اون طبقه بالا، طبقه پایین، یه جوری تفکیک بشه که به هر حال جلو این تفکیک بشه که عید دیدمون همراه با گناه نباشه. این یه مسئله. مسئله دوم غیبت. بحث سیاسی رو مطرح نکنیم، چون بحث سیاسی آخرش کدورت میاره. اون میگه زنده باد الف، اون میگه مرده باد الف، دعوا میشه و
خوب نیست.
از بحث
بله اون صمیمیت رو بله از بین میبره.
پس اون بوده شما که خدمت مقام معظم رهبری بودیم چند روز پیش، یه کسی رفت یه بحث سیاسی بکنه، آقا فرمود الا آخر، یعنی قیچی کن
ادامه نده.
یعنی رفت مثلا یه بحث سیاسی بکنه گفت الا آخر قیچی کن. ما دلیل نداره که هر چی میخوایم ما رو تو مهمونی بگیم. این امود ارز کنم بازو شما که چون هر چیزی یه جایی داره،
کمانی که مثلا من به دوستان دانشجو و طلبه گفتم ایده که میدید 5 دقیقه آخر رو بگیرید، مثلا مهمانی 2 ساعت طول میکشه، به مهمونا بگید قدم رو چش بری 5 دقیقه آخر مال من، بعد اون 5 دقیقه آخر یه تذکری بده، ولو در این که یه داستان راستان بگی، یه قصه بگی، یه تذکر اخلاقی.
5 دقیقه شما.
یعنی این دید و بازه رو تبدیل به سخنرانی و ایدئولوژی و یعنی نه همش مذهبی باشه. نه ایام فاطمیه جلوه، خیلی خوب میشود ایام فاطمیه هم حفظ کرد، سخنان از زهرا، حدیث از زهرا، یعنی حریم از زهرا نشینه. یه سری کار رو اذیت میکنه، مثلا حالا چون بخوام من دیشب رفتم فیلم برو کنم برای شبکه 1، 5 دقیقه به کانال 1 دیدم که یه رومیز تلویزیون یه ظرف ماهیه، ماهی قرمز. من یه سوال کردم، گفتم این ماهی رو مگه خدا نمیخواد شنا کنه؟ چرا فضای شنا رو ماهی تنگ کرده؟ خدا به این ماهی حق داره شنا کنه در فضای باز، تو میگیریش تو تانگش میکنی. خب این ماهی هی میخواد داره سرش مخاره بشیشه، شما این ماهی رو در مزیقه قرار میدی، احتمال نمیده تو آخر عمر هی کارات گیر بخوره به خاطر که حیوان اذیت کردی. یا ماهی قرمز حرف کنیم از سفره، یا یه ظرف بزرگتری بگذاریم، یه ظرف بزرگی این ماهی زجر نکشه. آخه ما آغاز سالمون رو با ضربه به یک حیوان بیگناه، یه ماهی سرخ میگیدیم اذیتش میکنیم، این تا آخر سال ممکنه بالاخره یه قرآن یه آیه داریم یه من زنتقامم انتقام میکشم، توی حیوان رو در فشار قرار دادی، من تو رو در فشار قرار
میدم. انشالله حواسمون به این نکات و
به این نکات باشه، غیبت نکنیم، مسخره نکنیم، تحقیر نکنیم،
تو دعا بکنید آمین بگید که وقتمون تموم شد.
وقتمون تموم شد.
بله.
خدایا روزای آخر سال هر چی خلاف از ما سرزده در سال گذشته به لطف و کرم ببخش و بیامرز.
الهی
یه ایمان قوی به ما بده که در سال آینده بنده خوبی برای تو باشیم، هم خوش باشیم و هم دید و بازدید و تفریح بیگناه.
انشاءالله. خیلی ممنون حاجی قرائتی، خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. فردا انشاءالله با حضور حاجی حیدری خدمتتون خواهیم رسید. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی
و حجتك علی من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا يا رب كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.